از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنوندای ارجمند خدا، باز هم سلام تقدیم می داریم.
امیدواریم احترامات ما همچو انوار پرتو افزا نوازشگر قلبهای باصفای شما عزیزا که شریفانه پیش رادیوهایتان ششتین باشه.
و در حال که حضور هر یکیتانه با برنامه خیش خیر مقدم میگیم، دریچه برنامه از هر گل برگره با عالم از شادی میگوشاییم تا باشه داشته های برنامه ما پیام از آرامش خاطر برای شما جویندگان راه راستی باشه.
بله، و به امی امیدواری می پردازیم به معرفی برنامه این نوبت خیش.
امیر با سگش، داستان کوتا.
مطلب معلوماتی،
نان روزانه،
و موسیقی. آمنه صبح سر ساعت 7 از خواب بیدار شد. دقایق چند زیر لحاف کهنه‌اش آرام گرفت. باد ملایم صبحگاهی از دریچه کوچک اتاق به داخل خزیده، موهای درهم و برهم او را نوازش داد. او از چندی به این طرف حالتهای متفاوت داشت: خستگی و کسالت ناشی از کار زیاد و نگرفتن غذای مکمل، و از جانب دیگر یگان درد زایمان در شکم و کمر حواسش را متلاشی ساخته بود. لحظه چند از زیر لحاف برخاست. چشمان دردمندش کفت داشت. او به چرت رفت که اگر دردش زیاد شود مبادا که طفلش زایی شود. با او چی خواهد شد؟ بارداری اولش بود، به اصطلاح اول باری بود. هیچگاه درد زایمان کسی را ندیده بود و تمام شب درد کشیده بود. آمنه تازه به بهار 25 سالگی با مرد مسن 50 ساله به نام کاکا اسلم به پای عقد نشسته، 3 سال تمام از ازدواجشان گذشته بود. در یک روز تیر ماه که حال و هوای شهر و بازار و کوچه به سردی می رفت و فصل برگریزان نخستین روزهای آغازش بود، صبح وقت نماز کاکا اسلم بیدار گشت. تمام شب را نخوابیده و چندان خواب خوش را سپری نکرده بود. بدرستی نفس کشیده نمی توانست. با بسیار مشکل سر جایش نشست و قلنجهایش را شکست و بعد قد راست کرد و رفت وضو گرفت و سر جای نمازش نشست و نشسته نمازش را خواند. در سجده آخر مرد درد کشیده دیگر نتوانست سرش را بلند نماید. او همانجا جان به حق داد. آمنه 6 ماه حمل داشت که شوهرش او را تنها گذاشت. مرد بی‌کس و کو تمام جوانی و عمرش را در خانه بادارش مدیر صاحب در خدمت گذرانده بود. از باغبانی گرفته تا تمام کارهای شاقه همه را با تمام صداقت و وفاداری انجام داده بود. و بعد از مرگش آمنه و طفلش را نشانی گذاشت. به فکر کاکا اسلم، وفاداری و صداقت است که زندگی انسانها را تشکیل می دهد. آمنه با تمام بدبختی هایی که در زندگی داشت امان طور بدبخت ماند. او از خود پدر و مادر سکن نداشت. دختر فرزندی خاله معصومه بود. معصومه نانپز به اصطلاح نانوای زنانه بود که نان پنجکش می پخت. او آمنه را از مسجد کوچه ایشان به بار ثواب گرفته و کلان کرده بود. او خود دو دختر داشت که آن دو به خانه بختشان رفته بودند. آمنه 6 ساله بود که خاله معصومه 2 پسر به دنیا آورد، یکی بعد دیگر که 2 سال از هم تفاوت سن داشتند، یکی به سن 7 سالگی و دیگرش به سن 5 ساله آواره سرک ها بودند. یکی از آنها ساجق فروشی می کرد و دیگرش با قوطی اسپند آبرین را دود می داد و دست کوچکش را دراز می کرد و مزدش را می خواست. آدم های با انصاف 1 یا 2 افغانی برایش می دادند، اما به انصاف ها خندیده با نفرت به طفلک نظر انداختن می گذاشتند. وقت هوا گاوگم می شد، هر 2 برادر به خانه می آمدند. در یکی از روزها باقی برادر خردش امین کوچک را گم کرده بود. با بسیار گریه و ناله او را پیدا نمود. هر 2 با چشمان نم زده و گریه آلود به طرف خانه روان شدند. آنها از این طور حوادث تلخ را زیاد دیده بودند. معصومه هر صبح زودتر از دیگران بر می خواست و دیرتر از همه می خوابید. همه روزه به اوامر روگل جان، زن مدیر صاحب خانه می چرخید. او به 1 ماشین خودکار مبدل گشته بود. پختن نان در تنور داغ، کار و بار خانی بادارش از 1 طرف و غرغر شوهر و سر و پای برهنه و لباسهای جولیده 2 پسر خردسالش و از طرف دیگر آمنه جوان و جوانتر شده می رفت. معصومه توان خرید 1 چادر نو را نداشت که برای آمنه بخرد. دلش به دخترک می سوخت و دور از انصاف می دانست که آمنه تمام جوانی و عمرش را در خدمت او بگذراند. این همه ناسازگاری ها برایش داغ دل گشته بود. پس او چی چاره داشت؟ بجز آن که شکم فامیلش را با نانهای چکیده و نیمه سوخته سیر نماید. در آسمان ستاره و در زمین بوریا نداشت، بغیرش چند اولاد شکم گرسنه. چشمانش شاریده، رخسارش پرچین و دستانش نیمه سوخته و خال خالی و شکمش نیمه گرسنه بود. به نامیمونی ها توجه نداشت. فقر روزگار آنقدر بیچارش ساخته بود که اصلا دست و پایش را زیر بار خدمت گم کرده بود. حلیم شوهرش با کبر سنی که داشت همیشه از درد پاها و کمر و شانه هایش می نالید. به ندرت می نشست و به بسیار مشکل راه می رفت. با سن و سالی که داشت هیچ کاری از او ساخته نبود. دائما در گوشه تنورخانه‌اش لمیده غمغم می کرد. نسواری بود. گاه گاهی که برایش نسوار میسر میشد آرام می بود. تمام روز روی پتویش نشسته مگس ها را از خود دور می کرد و یگان شب اگر دست معصومه بیکار می بود جوشانده برایش می داد. آنان زندگیشان را بدین منوال می گذشتاندند. آمنه در همین خانه کلان شده بود. زمانی که پا به نوجوانی گذاشت در خدمت پدر و مادر و 2 برادرش بود. هنگامی که مادرش می‌خواست در تنور نان بپزد، آمنه اول خاکستر می‌کشید و تنور را آتش می‌زد، به اصطلاح سرخ می‌کرد. آستین و آستینچه مادرش را آماده می کرد و کاسگک حلبی را از آب پر کرده دم دست مادرش می گذاشت و بعد آستینهایش را برزده تکریهای خمید را که از خانه های دور و نزدیک برای پختن می آوردند یک یک تکری را به نوبت گرفته زواله های خمیر را با انگشتانش یک دو سه می شمارید و چالاک چالاک خمیر را روی تخته آرد می لولاند و در دم دست مادرش می گذاشت. وقت معصومه نانها را از تنور می کشید، آمنه فوراً سوختگی نان را چابک چابک با کارد نیمه شکسته می تراشید تا سر و صدای مراجعین بالا نشود. آمنه همیشه از درد پاها و کمر می نالید. او از پهلوی آتش و بوی نان گرم با بخت بدش به اتاق کاکا اسلم رسیده بود. اتاق پرنم که شمعی از نور آفتاب در آنجا نتابیده سر تا قدم آمنه را پر درد ساخته بود. اول بهار بود، تمام درختان شکوفه کرده و سبزه ها تازه سر کشیده بودند و بوی نم خاک به مشام می رسید. به اصطلاح بوی اول بهار بود. آمنه از درد می نالید و دو قاطر روی دوشک افتاده بود. لحظه چند آرام گرفت و در چرت طفلش غرق شد. درد زایمان برایش به مثل یک کوه جلوه می کرد و می ترسید. دفتن چرتهایش پرید. صدای آمنه آمنه به گوشش رسید. کجاستی آمنه؟ بیا چند دوله او از چا بکش. اما او یارای برخواستن از بستر را نداشت. صدا چند و چندین بار تکرار شد اما از آمنه جواب شنیده نشد. روگل جان زن مدیر صاحب به سراغش آمد. دید که آمنه در حالت بدی قرار دارد. به دایه کوچه خبر دادند. دایه به سر وقت آمد. آمنه را با لحاف کهنه‌ای که داشت سر تا قدم پیچانید و کم آتش کردند و کم آب گرم نمودند. آمنه از درد می نالید. او تمام شب درد کشیده بود. سیاهی شب را در آغوش گرفته به سپیدی صبح رسانیده بود. به اصطلاح زنانه دردش پخته شده بود. چند ساعت تاب و پیچ خورده طفلک به دنیا آمد. پسر بود. دایه طفلک را شستشو کرد. او را در تکه پاره پیچید. زن درد داشت و می نالید. روگل جان دوا و دارو و نان برایش تهیه کرد. او قرار وصیت شوهرش نام طفلش را امیر گذاشت. دردش شدید و جانگداز بود و خونریزی زیاد داشت. او به درمان بیشتر ضرورت داشت اما برایش میسر نشد. چهره بیم خورده او خیلی ها دردناک بود. دهنش چنان تلخ بود گویی کاسه زهر را سر کشیده درد را با تمام ذرات وجودش حس می کرد. افسوس که آمنه زن جوان بدبخت بیوه برای طفلش مادر خوب شده نتوانست. 3 روز بعد از ولادت چشم از جهان پوشید و امیر کودک نوزاد را تنها گذاشت. کودک نامراد و نوپیدا فقط 2 روز شیر از پستان مادر مکید و بعد تلخ کام بماند و در 3 روزگی حیاتش مزه بی پدری و بی مادری را چشید. روگل جان بعد از فوت آمنه اجباراً طفل را در آغوش گرفت و از زن همسایه ایشان مادر قربان که پسر 3ومیش جانو را به دنیا آورده بود تقاضا کرد که به بار ثواب طفلک آمنه را با پسرش یک جا از پستانش شیر بدهد. مادر قربان زن مهربانی بود. او طفل بی مادر را همراه با پسرش بدون کدام تعصب در آغوش می گرفت و روگل جان هم برای مادر قربان که وضع اقتصادیشان چندان خوب نبود کمک مادی می نمود. پدر قربان آدم خشن و قالمقالی بود. او از نگهداری امیر روی خوش نشان نداده زنش را ریشخند می زد که پسر خودش نیم شکم مانده نصف روزیش را امیر می خورد و بریش خود می خندید و می گفت گشنه سر تشنه افتاد نفس هر دوش برآمد. من شکم اولادای خود سیر کده نمی تانم. چی بانه به اولاد فرزندی؟ اما زنش به او طعنه می داد: او مردکه از خدا بترس، بچگک بی پدر و مادر است، گناه داره، توبه بکش، ای خو ثواب داره که ما او را کت بچای می یک جای کلان کنم، روزیشان خدا می ده، ما خوی چوچگک مثل اولاد خود می دانم. گفتگوی زن و شوهر همیشه بود. روز روگل جان نزد معصومه رفت، از او خواهش کرد تا نگهداری طفل آمنه را به دوش گیرد، اما معصومه نظر به کبر سن به او جواب رد داد و خاطر نشان نمود که بعد از عروسی آمنه دیگر نتوانست به نانواییش ادامه دهد. پول و پیسه ندارد، اولاد آمنه را از چی کلان نماید؟ طفلک 5 ماهه بود که روگل جان و شوهرش در اثر یک تصادم جان باختند و پسرانش حامد و حمید از آن حویلی کوچیدند.
دلنشینی بود. امیدوار هستم که دوستای شنونده ما هم از شنیدن سرود خوششان آمده باشه و برکت گرفته باشند.
بله، ما خو از شنیدن این سرود بسیار برکت گرفتم. خب آقای شاهد، فکر میکنم که نوبت پخش مطلب معلوماتی برنامه فرا رسیده. چطور؟
بله، شما کاملا درست میگین. باید خاطر نشان کنم که پرودوسر برنامه مطلب را که برای برنامه تهیه کرده بسیار جالب و شنیدنی است.
نگفتین که مطلب در مورد چی است؟
مرور جان، مطلب در مورد نمک است.
بسیار خوب، پس بفرمایید که یک جای باشین اونده خود بشنویم.
میگن مصرف زیاد نمک برای فشار خون ضرر داره و میتونه باعث بیماری قلبی، سکته مغزی و سرطان شود.
بله.
بنابر گزارش صندوق جهانی تحقیقات سرطان، کاهش مصرف غذاهای نمکی مثل نان میتونه خطر مبتلا شدن به سرطان کاهش بده.
بسیار خوب.
این صندوق از افراد میخواهد تا کمتر نمک مصرف کنند و از شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی میخواهد معلومات مشخص‌تر در قبه محصولات غذایی برای مشتری‌ها ارائه کنند.
بله.
مصرف نمک زیاد برای فشار خون ضرر داره و میتونه باعث بیماری قلبی، سکته مغزی و سرطان شود. پیشنهاد میشه که 6 گرم نمک در روز، یعنی بندازه یک قاشق چایخوری نمک مصرف شود. اما بنابر گزارش صندوق جهانی تحقیقات سرطان، مردم 8.6 گرم در روز نمک مصرف میکنند. در بریتانیا حدود 6000 نفر مورد سرطان معده در سال گزارش میشه. صندوق جهانی تحقیقات سرطان تخمین زده است اگر افراد 6 گرم نمک در روز مصرف کنند، میتونه از 14% از مورد سرطان، یعنی حدود 800 مورد، جلوگیری کرد. مدیر صندوق تحقیقات سرطان میگه درمان سرطان معده مشکل است، چرا که در بیشتر موارد زمان متوجهان میشیم که بیش از حد پیشرفت کرده است. و اضافه میکند که تغییر در شیوه زندگی و کاهش مصرف نمک و خوردن میوه و سبزیجات میتونه از مبتلا شدن به سرطان معده جلوگیری کنه.
تشکر آقای شاهد، واقعا که مطلب بسیار جالب بود و امیدوار هستم که دوستای عزیز شنونده ما از ایباد بسیار توجه کنن و نمک کمتر استفاده کنن.
بله، خصوصا کسایی که فشار بلند دارن و یا تکلیف گرده.
بله.
خب شنونده های نهایت عزیز و ارجمند، شما برنامه از هر گل برگره مشنوین. توجه کنین به نمبر تلفن ما 001-541-550-71-31.
خوب دوستای گرامی، آل بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله مرور جان، وقت غذای روحانی فرا رسیده.
شنوندای میروان، در چند برنامه گذشته ما در مورد روح القدس یعنی روح خداوند صحبت کردیم. سر از این برنامه صحبتهای ما پیرامون خود کتاب مقدس خواهد بود و در خواهیم یافت که کتاب مقدس کلام خدای متعال بر بشریت است.
بله دوستان عزیز، آیا گاهی در فکر شناخت خدا شدین؟ اگر شدین از کدام طریق و به چی شکل؟ اگر تا به امروز در این مورد فکر نکردین، پس بین که در این باره با هم یک جای فکر کنیم و در موردش تجسس کنیم. اول بین که درباره از این فکر کنیم که آیا کدام منبع یا مایه برای شناخت خدا وجود داره یا نی؟ بله، وجود داره. یکی از این منبع و مایه دنیای است که انسان در او زندگی میکنه و منبع دومی کتاب مقدس است. کلام شیرین خداوند با وضاحت بیان میکنه که انسان خردمند و آگاه با آسانی میتونه ید توانای آفریدگار در عقب چیزهایی که با چنین مهارت و پیچیدگی آفریده شده ببینه. در واقع برای یک انسان آگاه و راستبین نهایت سخت است که بپذیره خالق وجود نداره. در رساله رومیان در مورد چنین میخوانیم: از زمان آفرینش دنیا، صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او، در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذر ندارند.
بله، انسان از طریق او چیزهایی که آفریده شده می تانه به قدرت ازلی و طبیعت الهی آفریدگار پی ببره. البته کلام خدا این مطلب هم به وضاحت بیان می‌دارد که انسان در جستجوی خدا از طریق چیزهای کافریده شده نمی‌تواند با خدا رابطه نزدیک پیدا کنند. دانستن این مطلب که خدا وجود دارد و او آفریننده عالم هستی است، به خودی خود باعث نمی‌شود که انسان با خالق خود رابطه شخصی و روحانی پیدا کند. به این ترتیب اهمیت کتاب مقدس جلوگر میشه که خدا از طریق آن به طرز خاص خود آشکار نموده است. پس کتاب مقدس در زندگی و تاریخ بشر نقش بسیار مهمی داره.
بله، شاید کسی سوال کنه که چرا فکر میکنین که کتاب مقدس کلام خدا برای انسان است؟ باید خاطرنشان کنیم که دلایل گوناگون و متنوعی وجود داره که ما را متقاعد می سازه کتاب مقدس کلام الهام شده خداوند است. نخست ای که خود کتاب مقدس اعلام می کنه که کلام خداوند است. عهد عتیق بارها بیان می کنه که پیامش مستقیماً از طرف خداست. در کتاب تثنیه فصل چهارم در آیت دوم چنین می خوانیم: شما نباید به احکامی که به شما می دهم چیزی را بیفزایید و یا چیزی را از آنها کم کنید، بلکه فقط همین احکامی را که از جانب خداوند خدایتان می باشد بجا آورید. به همین شکل در عهد عتیق کتاب مقدس در ارمیا فصل اول دعایات 7-9 چنین می خوانیم: اما خداوند مرا گفت، مگو من کم سن هستم، چون من به هر جایی که تو را بفرستم می روی و آنچه را که به تو امر می کنم به مردم می گویی. تو نباید از آنها بترسی، زیرا من خداوند می گویم که با تو می باشم و تو را رهایی می دهم. آنگاه خداوند دست بر لبهایم گذاشته و به من گفت، اینک کلام خود را در دهانت قرار دادم.
بله، علاوه به این دو نمونه که یکی از شریعت و دیگه از انبیا بود، نمونه‌های زیادی وجود دارند که تایید می‌کنند عهد عتیق کلام خدا است. در اولین فصل کتاب پیدایش عبارت خدا گفت 10 بار تکرار شده. در سراسر عهد عتیق عبارات مثل خداوند گفت یا خداوند سخن گفت یا کلام خدا نازل شد تقریبا 3880 بار تکرار شده. بنابراین عهد عتیق کتابی است که خود ادعا میکنه از جانب خداست.
به همین شکل عین چیز در مورد عهد جدید کتاب مقدس هم صدق میکنه، به خاطر که نویسنده های عهد جدید به مراتب تایید به این داشتند که خود و سایر نویسندگان کتاب مقدس دارای الهام الهی بودند. در رساله دوم پترس فصل اول در آیات 20 و 21 چنین می‌خوانیم: اما بیش از همه چیز این را باید داشته باشد که هیچ کس نمی‌تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند، زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند.
بله، هنگامی که کتاب مقدس را به مطالعه می‌گیریم، به صراحت در می‌یابیم که این کتاب نه تنها کلام خداست، بلکه این ادعا را ثابت هم نموده. حقانیت این ادعای کتاب مقدس طول زمان ثابت ساخته که کلام خداست. حدود 1400 سال قبل از میلاد مسیح، انگامی که شریعت داده شد، معجزات هم به وقوع پیوست که مردم بفهمند او شریعت از طرف خدا بوده. قوم اسرائیل به خاطر شواهد موجود نمیتونستند نقش خدا را انکار کنند. وقت موسی از حضور خدا بازگشت نمود تا قوانین خدا را به مردم دمیان بگذاره، صورتش چنان می درخشید که قوم اسرائیل طاقت نداشتند به صورت نورانی موسی نگاه کنند.
پس هیچ جای شک و تردید نیست که کتاب مقدس کلام خدا برای انسان است. ای بر ما انسان است تا کلام مقدس او را بخوانیم و از اراده او آگاه شویم. خب، شنونده های گرامی، برنامه این نوبت خدا با امید ای که کلام او رهنمای زندگی روحانی هر کدام ما باشه با پایان میبریم.
تا برنامه آینده تمام شما عزیزا را به خدایی که کلام او ابدی است میسپاریم.